آوای تیوال.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام جناب آقای تیوال. سلام.
خدمت شما هم بخیر جناب تیوال.
خدمت شما به همه شنوندگان نازنین.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. دیماه 94 گفتگوی ما رو از تماشاخانه سنخته سالن استاد خسرو شکیبایی خواهید شنید. نمایش بیا با هم حرف بزنیم و نویسنده و کارگردان این اثر سلیم باشکوه.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه دوستانی که صدای بنده رو میشنون.
جناب باشکوه، از نمایشنامه و اساساً طرحی که به نمایشنامه رسید برای شنوندگان ما بفرمایید. نمایشنامه‌ای که میشود نام اون رو مونولوگ گذاشت.
عرضم به خدمتتون دغدغه‌ای که توی این نمایشنامه مطرح هست و اتفاقهایی که رقم میزده در مورد تنهایی های یک آدمه و جریان و بستری که این درام توش داره روایت میشه، دغدغه‌ای که برای همه آدم ها وجود داشته. حداقل میتونم بگم همه آدم ها یک بار این مقوله رو تجربه کردن. و وقتی که من تو اطراف خودم، تو دوستان خودم، تو جریان هایی که هر روز تو هر کوی و برزن میشنوم و به این واژه عشق، به دوست داشتن برمیخورم، به دغدغه هایی که آدم ها در سیر زندگیشون دارن دنبال میکنن برمیخورم، باعث شد که برم و این نمایشنامه برای من شکل بگیره و نوشته بشه.
شخصیتی که الان تو این نمایشنامه وجود داره شخصیتی است که از یک جای دیگری اومده در یک شهر بزرگ. این اتفاق رو چقدر خودت رو درگیر کردی؟ هدف از این که یک نفر دیگری در یک شهر دیگری گیر افتاده، هدف از این اتفاق چی بود؟
من خودم همونجوری که تو نمایشنامه هم گفته میشه و تو همه متنای من هست، حداقل یه سری واژگانی وجود داره که نشون میده یا حالا میتونه نشون بده که من یه آذریم و یک فرد، حالا میتونم بگم مهاجرم تو این شهر و اومدم داریم تو این شهر زندگی میکنم. و همیشه این غربت، این اتفاق برای من دغدغه بوده. آدمایی که میان از یه شهر دیگه با یه فرهنگ دیگه و با یک خورده فرهنگ های دیگه و میان تو این کلان شهر و میخوان که روزگار بگذرونن. و به خاطر اینکه خودم این اتفاق برای خودم بود و تو همه درامام سعی میکنم که این اتفاق رو رقم بزنم.
این شخصیت دچار یک بحرانی هست، یک بحران روحی. چقدر این اتفاق در جامعه ما رسوخ پیدا کرده و لایه های روانشناختی که شما درش اشاره میکنید چیه؟
عرضم به خدمتتون که حالا در مورد اون لایه های روانشناختی اینا به نظرم با یک کارشناس روانشناسی بشین و حرف بزنه. حالا لزوما به این معنی نیست که من نویسندم و بتونم کارم رو تحویل کنم. اگه اینجوری بود که میرفتم یادداشت مینوشتم و مقاله مینوشتم، مثل کارهایی که قبلا تو رسانه ها انجام میدارم، نقد تئاتر مینوشتم. این وظیفه بچه های رسانه است یا کارشناس هاست که بیان این اتفاق رو رقم بزنن. عرضم به خدمتتون که در مورد بحران هایی که میگین، به نظر من حالا جامعه ما انقدر درگیر بحران های مختلفه که این مقوله هم یکی از اجزای اونهاست. و مطمئنن طوری که تو سوال اولتونم گفتم، چیزی که واقعا وجود داره دیگه، نمیشه کتمانش کرد. ما توی رابطه هامون، توی اصلا مسیری که داریم، توی پیووی که نسبت به آینده داریم، دوچار یه جوری تشتتیم. اصلا اولش و آخرش رو نمیدونیم و داریم یک، به نظر من یه سیر بعضی نمیشه حالا چیز کرده، حالا میخواستم یه سیر بی خود اضافه کنم، چون واقعا ما اصلا معلوم نیست خیلی همون داریم چی کار میکنیم، نه تئاترمون، نه ارزم بخون سینمامون، آدم ها پیووی مشخص ندارن. یکی یه روزی میاد یه کار مذهبی میبنده و فرداش یه کار دیگهی میبنده که کاملا 180 درجه تفاوت داره و این نشون میده که ما یه کمی حالا بحران عشق یه مقوله به نظر من جزئی تریه، ما هنوز تو اون خودشناختامون هم دوچار مشکلیم.
ما به حالا یه ذره که به نوع و شیوه اجرایی نزدیک بشیم، با میزانسن‌های روبرو هستیم که خیلی پراکنده و خیلی از هم گسیخته است که بخشی از شاید میشه گفت درون این آدم رو نشون میده، اما قرار گرفتن این آدم در کنار یک شخصیت دیگری که در حضور داره، ایده و این تفکر از کجا اومد که به این اتفاق برسیم؟
خیلی جالبه حالا در مورد این سوالتون بگم، ما بعضی وقتا انقدر فشارهای روانی دور و برمون خیلی زیاده که دوست داریم با یکی حرف بزنیم. برای من شاید خیلی وقت اتفاق افتاده و من سعی کردم که به قول این اون شعره میگفت تو نیستی و من به خودم زنگ بزنم اما زنی صدای تو را در میآورد. این اتفاق رو من خیلی دیدم تو تاکسی، تو پارک، آدمی که دوست داره حرف بزنه و اون آدم دیگه ریاکشن نشون نمیده، شاید به صورت میتونم بگم تماتیک، با اینکه زنده است اما مرده. آدما تو حاله قرار گرفتن که توانایی صحبت کردن ندارن و این باعث شد که من کنسای مختلفی برای این اتفاق داشتم و آخر به این نتیجه رسیدم که اصلا هیچ ریاکشنی از اون فردی که روی نیمکت خوابیده نداشته باشم، اما این آدم هنوز هم امیدواره و هنوز هم میخواد با اون حرف بزنه چون هنوز امید داره، طوری که تقریبا چند دقیقه به چند دقیقه نمایش اینو تکرار میکنه که میگه هنوز نیومده اما قراره که بیاد. اون امید داره و حتی امید داره که اون طرف ریاکشن نشون بده، واکنشی نشون بده که انگار داره باهاش حرف میزنه. من همیشه وقتی یک بار خودم حالا بین تماشاگران این کار رو دیدم، واقعا به تنهایی این فردی که نوشته بودم قصه خوردم و گفتم که یه آدم باید به کجا برسه که اینجوری بشه و یه نویسنده باید به کجا برسه که چه اتفاقاتی برای تو دور و بر خودش بیفته که به این نتیجه برسه که روایت آدمی رو بکنه که داره با یک آدم مرده که تو یک فضا یخ زده حرف بزنه.
ما چقدر میتونیم که نمایش شما رو در جایگاه نمایش های ابزورد قرار بدیم یا یک دایره تسلسل رو براش فرض بکنیم؟
عرضم به خدمتتون که من خیلی نقد ها و خیلی نقل قول ها از دوستان شنیدم در مورد که شاید یه ارتباط بین آمتنی با نمیدونم در انتظار گودو داشته باشه، شاید این تو ناخودآگاه من بوده و چون اینو اعتقاد دارم که ماها همونطور که مکتبا از دل همدیگه به وجود ما هم داریم از رو دست همدیگه مینویسیم. میشه تعویلش کرد به این گونه، اما این باز هم میگم این پیووی که هر کس، چون من روایت های مختلف از بچه ها شنیدم، اونایی که دیدن از مخاطبامون که هر کسی به قول اون شعر مولانا از زن خود شد یار من وجود داره، چون من اونجور که باید مثل روایت های کلاسیک داستانمو نمیبندم و طرف میتونه استنباط خودشو از متن داشته باشه.
ما در طراحی صحنه که شما خودتون هم این کار رو انجام دادید میبینیم با یک بستر سفید رنگ روبرو هستیم، از این ایده و این اتفاق بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که من همیشه خودم دوست دارم که، یعنی عاشق کارهای مینیمالیستیکم، همون جور که حالا تو طراحی پوسترم هست، عرضم به خدمتتون که روایتگر این اتفاقه. اما یکی از دلایل دیگه‌ای هم که وجود داره و نمیشه کتمان کرد وضعیت اقتصادی موجود تو تئاتره. من نمیتونم اینو کتمان کنم که شاید اگه ما یه اسپانسرینگی داشتیم، یه تهیه کننده ای داشتیم، یه سالن خوب داشتیم، واقعا یه سالن خوب داشتیم که من میتونستم که نور بدم و این و از نورای استاپ استفاده نکنم، مطمئنا میتونستم خیلی حد نمیگم ما مثلا من صحنه درست میکردم. مثلا ایده ای که من داشتم این که برای بک‌گراند صحنه ویدیو پروجکشن استفاده کنم و روایت هایی که بعدن تو داستان میرسه به شمال یه جاده ای باشه که هی داره پیچ میخوره و یه ماشینی که داره حرکت میکنه. اما بالاخره وضعیتی که سالن داره، وضعیتی که اقتصاد تئاتر داره، ما وضعیت واقعا خوبی نداریم. حالا اینم میگم که تکراریه، کلیشه‌ایه، اما شاید انقدر بگیم تا یه آدمایی بفهمن که ما واقعا وضعمون خوب نیست. اما به قول اون فیلم تسخیر ناپذیر، اون صحنه ای که آل کاپون داره و وقتی که بار محمولش رو میگیرن میگه ما ادامه میدیم و ما یه جوری آلوده این اتفاق شدیم و ادامه میدیم، حالا حراسی نیست.
برای سال پایانی نمایش شما در قسمت فجر پلاس 34مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هم حضور خواهد داشت. این قسمت چیه اساساً و حضورتون چگونه خواهد بود؟ چند تا اجرا خواهید داشت؟
فجر پلاس سالا در اون چیزی که من میدونم و اینا یه قسمتیه که حالا به همت دبیر این دوره جشنواره تئاتر فجر اتفاق افتاده و قراره اون نمایش‌های خوبی که حالا خوب حالا نمیدونم چون خوب بودن اینا همه نسبیه، شاید یکی بیاد کار ما رو ببینه و بگه چقدر بده. حالا اون گروهی که بودن تو مجموعه و حتی اینم بگم که این کار تو مرحله اجرا انتخاب نشد، تو مرحله بازبینی و بدون سالن انتخاب شد، وقتی که حالا مدیر مجموعه هم داشت کارو میدید و اتفاقا اولین کاری بود که به عنوان انتخاب فج پلاس اضافه شد و به نظر من خوبه در این هیته‌ای که من حالا تو دو سه جا که با دوستان رسانه صحبت کردم، این گنگ بازی ها، این مافیایی که تو تئاتر وجود داره و این آدم های گنده ای که با پول های هنگف اومدن تو تئاتر و همه جا هستن و اصلا یعنی یه جوری بلوکه کردن تئاتر ما رو و خوب پول در میارن اما شاید به اون صورت هم حرف زیادی برای گفتن نداشته باشن، دارن کار میکنن. این بخش میتونه فرصتی برای جوونا باشه که خودشون رو محک بزنن. فقط یه نکته ای رو که شاید حالا شما هم تو در جریان نیستین، این نمایش با دو تا بازیگر روی صحنه میره و هر شب یک بازیگر میره روی صحنه. حامد جعفری کیا یک شب میره روی صحنه و فردا همون نقش رو امیر پورصفا بازی میکنه.
برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
حرف پایانی اینکه واقعا بیایم کارایی که فقط اسمش یه بازیگر چهره داره و آدمایی از این دست هستن، نمیدونم تیزرهای هنگفت دارن، نمیدونم پوستر، بنر، بیلبوردهای خفن با هزینه‌های هنگفت میان تو تئاتر و موفقن، فقط نریم دنبال اینا. اونا هم اشکال نداره، بریم کاراشونو ببینیم، اما این لزوما به این معنا نیست که کارایی که کوچیکن، کوچیک به این معنا که با سرمایه‌های اندک کار شدن کارهای خوب نیستن. مطمئنن تو بین اونا میتونیم کارهای خوب ببینیم. حالا به زعم خیلی از دوستانی که اومدن کار ما رو دیدن و از این کار خوششون اومده و این همین اتفاق برای من اتفاق خوبیه. مرسی.
از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمتتون باشم، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.